رحیم. بحث ما در تحقیق قاعده لزوم دفع ضرر محتمل بود. عرض کردیم مرحوم آقای شیخ اصفهانی رضوان الله تعالی علیه قائل شدند که اصلا چنین چیزی به عنوان قاعده عقلیه یا قاعده عقلائیه نداریم، بلکه یک احساس جبلی و فطری است در لزوم فرار از ما یحتمل و ایزاء اون شی نسبت به انسان. عرض کردیم مرحوم میرزای نائینی رضوان الله تعالی علیه ایشون قاعده رو فی الجمله پذیرفتند، یعنی به عنوان یک قاعده عقلی این رو میپذیرند، لکن دو تا نکته ایشون دارن که این دو تا نکته هر دو به تنهایی قاعده رو از کار میاندازه و لذا اصل ثبوت قاعده رو ایشون حرف ندارن. اون چه قاعده‌ای هست؟ مطلب اول که روز قبل اشاره بش کردیم این است که مرحوم میرزا میفرمایند توجه داشته باشیم در لزوم دفع ضرر محتمل، مراد از ضرر رو میخواد چه بگیرید؟ یا ضرر دنیایی میگیرید، یا مصالح و مفاسد مفسده میگیرید به اصطلاح، یا عقاب اخروی. حرف ایشون این است که اگر شما این رو مفسده میگیرید، مراد از ضرر مفسده است، این عیبی نداره، حکم شرعی هم به دنبالش و بر طبقش بیاد. چرا؟ برای اینکه وقتی عقل کشف کرد از مفسده، لا محاله شارع هم که احکامش بر اساس مصالح و مفاسد نفس الامریه است، پس قاعده ملازمه جور میشه. و ایشون میفرمایند همون جور که ما گفتیم قاعده ملازمه بین حکم عقل و حکم شرع در مواردی است که ادراکات عقلی در سلسله علل احکام واقع بشه و در اینجا ادراک نسبت به مفسده است، مفسده علت حکمه. این ایشون میفرمان این اشکال نداره. اینو خیلی صاف میفرمایند که اگر مراد از ضرر مفسده باشه بدون اشکالی این حرف رو میشه زد، اما اگر مراد از ضرر همین ضرر دنیایی باشه، نقص در طرف و ارزم مال و امثال اینها باشه، مرحوم میرزا میفرمایند که این ممکن است همین ضرر دنیایی مستلزم مفسده و مفاسدی باشد که حکم شرع رو به دنبال خودش بکشانه و لذا بنابر این فرض هم قابلیت انعقاد اون ملازمه و قاعده ملازمه وجود داره، چون مراد ضرر، ضرر یستلزم المفسده در بعضی از مواردش، در اون مواردی که یستلزم المفسده همون حکم مفسده رو جاری میکنیم چون در سلسله علل احکام واقع میشه. اما اگر مراد از ضرر نه مفسده و نه ضرر دنیایی، بلکه مراد عقوبت باشه، عقاب اخروی، ایشون میفرماد اینجا دیگه قاعده ملازمه وجود نداره. چرا؟ برای اینکه اینجا اگر این قاعده عقلی رو داشته باشیم، این ادراک عقلی چه چیزی رو کشف کرده، چه چیزی رو اثبات میکنه؟ ثبوت عقاب اثبات میکنه. عقاب از امور متفرع علل حکم شرعی هست، درسته؟ بنابراین عقل در اینجا چیزی رو ادراک کرده که در سلسله معلولات احکام واقع میشه، نه در سلسله علل. و اون حکم عقلی که در سلسله مدرکش در سلسله معلولات باشه، ما یترتب و علل حکم باشه، این درش قاعده ملازمه معنا نداره. اینجا معنا نداره که بگیم حکم شرع هم بر طبقش میاد. و ایشون میفرمایند در ما نحن فیه احتمال قوی این جهته که مراد عقاب اخروی باشه و در این صورت قاعده ملازمه نیست که مستتبع حکم شرعی باشه، حکم شرعی اینجا نمیاد. و لذا ایشون در همین جا اون بیانی رو میفرمایند که مورد نظر و اشکال مرحوم شیخ اصفهانی است. ایشون میفرمایند ما در این موارد حکم عقل را ارشاد میگیریم لزوم دفع ضرر ارشاد هست به این که مواظب باشی تو عقاب شرعی نیفتی، ارشاد میکنه. و ایشون تعبیری که میفرماین حکم عقل در اینجا ارشاد است الی الحکم شرعی، این یه اصطلاح تازه است جدیده، حکم عقل ارشاد است الی الحکم شرعی. حکم شرعی این است که عقاب یترتب علی این حکم، و لذا ایشون میفرماید همین رو ارشاد میکنه. این نقطه نقطه اشکال اصلی مرحوم حاج شیخ بود که حاج شیخ فرمودن اصلا ما ارشادیت در حکم عقل نمیتونیم بفهمیم یعنی چه. عقل حکم نداره، مولویت نداره، امر نداره. ارشادیت و مولویت از شؤون امره که اینا رو گفتیم. مطلب دومی که در کلام مرحوم میرزا هست که این معنا رو هم در فوائد و هم در اجود و تقریرات این رو فرمودند، عبارت از این است که در قاعده لزوم دفع ضرر محتمل، خب لزوم در اینجا از کجا میخواد بیاد؟ لزوم دفع ضرر محتمل، اینجا عقوبت باشه، احتمال العقوبه هست، درسته؟ احتمال العقوبه هست، بیشتر از این که نیست. قاعده میگه احتمال رو شما بیاد دفع بکن، بیشتر از احتمال که نمیگه. ما از حرفمون در همین احتماله. ایشون میفرماید که اون احتمالی که قبلا تنجز پیدا نکرده از تکلیفش و حکمش، این لزوم انحفاظ نداره. به چه مناسبت حفظش بکنی؟ احتمال حالت سابقه داشته باشه، قبلا تنجزی بهش خورده باشه، چون عقاب همیشه میاد روی تکلیف منجز. استدلال ایشون اینه، عقاب میاد روی تکلیف منجز. عقاب هیچ زمانی روی تکلیف واقعی نمیره، تکلیف واقعی در واقع هست، منم اطلاع ندارم، این عقاب روش نمیاد، عقاب میره روی تکلیف منجز. ایشون میفرماید شما توجه کنید، اون احتمال عقاب زمانی میاد که احتمال تکلیف منجز باشه. اگر احتمال تکلیف منجز باشه، احتمال عقاب وجود نداره اصلا، اصلا احتمالش نیست، تکلیف منجزی نیست. این احتمال عقاب منجز فقط در یه جاهای خاصی میاد. مثل چی؟ مثل موارد علم اجمالی. ایشون میفرماید علم اجمالی پیدا شده به وجود محرم یا در این یا در او، مثلا علم اجمالی پیدا شده به ثبوت این حکم یا این حکم، حالا علم اجمالی رو به هر صورت بخواد تصویر بکنیم. علم اجمالی قبلا گفتیم مثل علم تفصیلی منجز حکمه. علم چه اجمالی باشه چه تفصیلی، وقتی علم به تکلیف خورده، منتها تکلیف منجز میشه، اما منجزی میشه که محتمل بین اطراف محصوره. وقتی منجز است بین اطراف محصوره، هر فردی از این اطراف میشه محتمل و تکلیف و محتمل و تکلیف المنجز، چون یه تکلیف این وسط هست که تنجیز شده و اون معلومه بالاجماله. اینجا میشه این حرف بزن، اینجا ما در موارد علم اجمالی بیاییم بگیم لزوم دفع ضرر محتمل. خیلی خوب، چون احتمال تکلیف در اینجا مساوی است با احتمال عقاب. یا مثلا ایشون مثال میزنن به شبهات حکمیه قبل الفحص. هنوز فحص نکردین، احتمال منجزه، احتمال حکم میدیم، چون زمانی ما میتوانیم براءت جاری کنیم و حکم رو نفی بکنیم که فحص کرده باشیم و یأس پیدا کرده باشیم از وجدان به اصطلاح و ظفر به دلیل. اما قبل الفحص ایشون میفرماید تکلیف منجزه، یعنی احتمال منجزه. وقتی احتمال منجز شد، اون وقت احتمال عقاب وجود داره براش. بنابراین این مطلب رو بهش دقت کنیم که در قاعده لزوم دفع ضرر محتمل همیشه تکلیف منجزی برای این احتمال باید تصویر بشه تا احتمال عقاب بیاد، و الا احتمال عقابی وجود نداره، احتمال عقاب منتفیه. پس این تنجز قبل باید حاصل بشه. بهترین مثالش همین مثال علم اجمالیه که ایشون زدن. تکلیف منجز میشه به علم اجمالی، وقتی منجز شد ما در مقام اتیان و اطاعت این حکم و این دلیل تردید بین اطراف داریم. کل طرف محتمل و تکلیفه، اما محتمل و تکلیف منجز. چون محتمل و تکلیف منجزه پس محتمل و عقاب هم هست. اینجا لزوم درس داره. ولذا ایشون میفرماید اون ارشادی هم که ما میگیم اینجاست. تازه در لزوم دفع ضرر محتمل ما آمدیم گفتیم اگر مراد عقاب اخروی باشه، ارشاد است به حکم شرع، تازه اون حکم ارشادی هم اینه. اون حکم ارشادی در زمانی است که شما تکلیف منجز داشته باشید. و ایشون باز در مواردی تصریح می‌فرمایند که باز بدانید در اینجا لا یترتب على این احتمال الا ما یترتب على واقعه، یعنی در اینجا این احتمال هم تازه منجز هم شد، لزوم دفع بخوایم درست کنیم توجه داشته باشیم. اینجا اگر من این احتمال رو آمدم، احتمال تحریم دیگه، فرض این شبهات تحریمی هست، احتمال حرمته، من آمدم مرتکب شدم، اگر من آمدم این احتمال حرمت رو مرتکب شدم و در واقع حرمتی نبود، اینجا چیزی عقابی بساطی بر من نیست. اگر من احتمال رو مرتکب شدم و مصادف با واقع شد، اونجا یؤخذ این شخص، اما یؤخذ به ترک تکلیف نه به ترک احتمال. بنابراین اینجا لزوم دفع ضرر محتمل فقط صرفا یک ارشادی میشه از نظر مبارک ایشون. هازا تمام الکلام در بیان مرحوم میرزا رضوان الله علیه. پس ایشون اصل قاعده رو تصویر میفرمایند که بله یه همچین قاعده ای هست، منتها این قاعده در ما نحن فیه، چون ما صحبت مفسده و ضرر دنیایی نداریم، صحبت عقوبت داریم دیگه، اینجا ما در مقابله با قبح عقاب بلا بیان میخوایم این قاعده رو علم کنیم. در ما نحن فیه این قاعده جریانش مبتلا به این اشکالاته، ولذا وقتی قاعده با این اشکالات مواجهه، یعنی اولا ارشاد است، ثانیا باید تکلیف منجز داشته باشیم تا احتمال عقاب بیاد، و ثالثا در اینجا لا یترتب العقاب الا على ترک اون به اصطلاح منهی محرم منجز، بنابراین در ما نحن فیه در مقابل قبح عقاب بلا بیان این قاعده دلالتی نداره که بخواد وایسه و مقاومت کنه که ما بگیم اون موضوع اینو از بین میبره یا امثال اینها. این بیانی است که مستفاد از فرمایش مرحوم میرزا رضوان الله تعالی علیه است. حالا شما میخواید در احتمال اینکه اینجا مراد عقوبت اخروی نیست اینو میخواید بگید، یه داستان دیگه است، ما هنوز وارد نشدیم. ببینید ما اصل قاعده رو داریم تصویر میکنیم، شما روز گذشته نبودید، اون اشکالتون هم مفصل جواب دادم، اشکالی که اونجا فرمودید سراغتون هم گرفتم، آقای صالحی هم شاهده، علیه ها مفصل جواب شما رو دیروز دادیم. اما این نکته شما مسئله است که بعد وارد میشیم که مراد از ضرر در اینجا چی باشه. الان مرحوم نائینی رضوان الله علیه بر اساس محتملات مختلف عنوان فرمودند. حالا مرحوم محقق عراقی رضوان الله علیه، ایشون هم در این مسئله از بیان مبارک ایشون برمیاد که قاعده رو قبول دارن. حالا بیان رو باز تکرارشو میخوانی، بیان رو قبول دارن. و روی این نکته‌ای که مرحوم میرزا رضوان الله علیه تأکید فرمودن که لزوم دفع ضرر محتمل به معنای عقاب محتمل، عقاب وقتی هست که تکلیف منجز باشه، باید تکلیف در رتبه قبل از احتمال تنجس پیدا کرده باشه که احتمالش احتمال تکلیف منجز باشه، و الا صرف تکلیف واقعی که عقاب آور نیست، احتمالش هم بدی، خود اصلش عقاب آور نیست تا چه برسه احتمالش. یه نکته ایست که با مرحوم میرزا رضوان الله علیه مشترکن. البته این نکته که نکته اساسی و عمیقی هم هست، یعنی علا فرض ثبوت قاعده، چون ما حالا بعد وارد میشیم اصل قاعده رو اگر کسی خواست تصویر بکنه و قبول کنه با این اشکال مواجهه، یعنی لزوم دفع ضرر محتمل صرف احتمال و تکلیف عقاب آور احتمال عقاب نمیاره، این اشکال طبیعیه. در کلام مرحوم محقق عراقی هست، مرحوم آقای خویی هم رو این معنا باز تأکید دارن. این مطلبی است. نکته ای که در کلام مرحوم محقق عراقی رضوان الله علیه هست، ایشان می فرمایند که باز کلام ایشون ناظر به مرحوم نائینی است. مرحوم میرزا رضوان الله علیه اینجا بحث قاعده ملازمه رو پیش کشیدن، ملازمه بین حکم عقل و حکم شرع، و فرمودن در قاعده لزوم دفع ضرر محتمل اگر مراد از ضرر عبارت باشد از مفسده یستتبعه الحکم الشرعی، عقل حکم به قبع میکنه، حرمت دنبالش میاد. درست شد؟ اگر مراد از ضرر ضرر دنیوی باشه، اما این ضرر دنیوی فیه مفسده یا مستلزم مفسده باشه که باز به نحوی بخوره به ملاکات احکام، یا بنده عرض بکنم خود ضرر در بعضی از موارد ملاک حکم واقع میشه، میتوانه ضرر دنیوی ملاک حکم واقع بشه، ولذا مرحوم میرزا در اینجا این معنا رو قبول فرمودن که اگر مراد از ضرر در قاعده مفسده باشه یا ضرر دنیوی باشه، قابل این هست که ما بگیم حکم شرعی به دنبالش میاد. به دنبال آمدن حکم شرعی از ناحیه قاعده ملازم است. کل ما حکم به العقل حکم به الشرع، عقل میاد ادراک میکنه منات حکم را، حکم هم به دنبالش میاد. درسته؟ این تصویر را مرحوم میرزا فرمودند. مرحوم محقق عراقی در این نقطه اشکال میکنند. نمیفرمان اونجا نائینی اینو میگه ما اشکال میکنیم، اما مطلب ایشون ناظر است به مرحوم میرزا که در اینجا گیریم که ضرر را به معنای مفسده گرفتیم یا ضرر دنیایی گفتیم مراده، و این ضرر دنیایی مستلزم مفسده بود، یعنی منات، عقل کشف منات کرد. این که شما میایید میفرمایید اگر این در سلسله علل احکام واقع شد ادراک عقلی کشف از منات حکم میکنه، نه در سلسله معالیل احکام یستت به الحکم الشرعی، آیا به این نکته توجه فرمودید که گیرم عقل آمد و کشف کرد از بنات، مفسده کشف کرد؟ اون مفسدهی که حکم رو موجب میشه علت میشه، ما قبول داریم مفسده علت حکمه. ملاک، حتی مرحوم آخوند رضوان الله علیه برخلاف دیگران مراتب حکم رو چهار مرتبه میدانند. از ملاک شروع میکنن، ملاک، انشاء، فعلیت، تنجس. دیگران شیخ همه میفرماین حکم دو مرتبه داره، فعلیت و انشاء و فعلیت، بیشتر از دیگه نیست، انشاء و فعلیت. اما ملاکات علل احکامند و تنجس یترتب علی الفعلیه، اینا اینجور میفرمند. مرحوم آخوند اصلا ملاک رو میاره جزء حکم قرار میده، جزء مراتب نفس الحکم قرار میده. بنابراین حالا ما کار به اون نداریم، در اینجا شکی نیست که در اینجا این منات حالا مرتبه حکم باشه، علت حکم باشه، حکم بر اساس منات شکل میگیره طبق مسلک عقلیه، ابتناع احکام علی المصالح و المفاسد نفس الامریه. مرحوم محقق عراقی میفرماید عقل آمد کشف این مفسده کرد، این مفسده زمانی حکم درست میکنه که بتوان علت تامه باشد برای حکم. مفسده اقتضائه. شما این نکته رو عنایت نفرمودید، مفسده علت هست اما علت تامه حکم نیست، مفسده اقتضائه. اقتضا نسبت به معلول، یعنی زمان این اقتضا میتواند به معلول برسه و سببیت پیدا بکنه که واجد شرایط و فاقد موانع باشه، و ما در بسیاری از موارد در اینجا این شرایط رو نداریم یا موانعی داریم در مقابل، ولذا این اقتضا به فعلیت تبدیل نمیشه. این اشکال مرحوم محقق عراقی فقط به میرزا نیست، به کل قاعده ملازمه است. یعنی این اشکال اشکالی است که تمام قاعده ملازمه رو تحت شعاع قرار میده. ایشون میفرماید که در اینجا خود شرع، حالا من توضیحا عرض میکنم، خود شرع مصالح و مفاسد نفس الامریه زیادی در واقع وجود داره، اما شارع بر اساسش حکم صادر نفرموده، تبدیل به حکم نشده، چون شرطش محقق نبوده، شرطی داشته، مانعی داره، و تازه عقل آمد کشف مفسده کرد. شارع وقتی میاد از این مفسده حکم میگیره، به قول معروف تولید حکم میکنه، زمانی است که تازه اگر علت تام هم شد این اقتضا، این مفسده اقتضا تمام شد، شرایط تمام، موانعی هم نبود، تازه باید این علت معارض نداشته باشه. گاهی از اوقات مفسده تمام جهاتش تمامه اما مبتلا به معارض هست. ایشون میفرماد نمونهش در مسئله براءت. مگر در مسئله براءت حکم واقعی که اینجا در این بین هست و محتمله مفسده نداره، مفسده تام داره، شرایط محقق شده، موانع مفقود شده، شارع حکم کرده، حکم هم فعلیت پیدا کرده، اما تنجز ما نداریم، وصول حاصل نشده، این در مقام واقع هست. چرا شارع میاد میگه براءت، نمیگه این حکمم رو رعایت کنی، نمیتوانه؟ خب خود مرحوم محقق عراقی و دیگران در جاش گفتن شارع اگر حکمش حکمی باشه که در حال جهلم بخوادش، میاد جعل احتیاط براش میکنه. جعل احتیاط طریقی است برای بیان، برای وصول، برای رسوندن مطلب، با احتیاط حفظ میکنه قرضش رو. اما چرا در براءت این کارو نکرده؟ چون در براءت مصلحت تسهیل رو داریم، مصلحت تسهیل آمده معارضه کرده با این مصلحتی که نسبت به حکم واقعی هست و غلبه پیدا کرده. در اینجا حکم به اصطلاح پیدا نشده. پس در اینجا شما جناب مرحوم میرزا توجه داشته باشید، صرف این که عقل بتوانه ادراک بکنه منات حکم شرعی رو، حد ادراک عقلی این است که اون مفسده یا مصلحت رو بیاد ادراک بکنه، اما جهات دیگری که در مقام جعل حکم و انشاء حکم لازم هست، عقل وقوف بر اونها نداره. ولذا در اینجا این که بیاییم بگیم یستتبعه الحکم شرعی اول کلامه، این نکته ایست که مرحوم محقق عراقی رضوان الله تعالی اضافه می‌فرمایند. بله. و علی فرض تسلیم حکم العقل به وجوب تحرز عن مثلهی یمنع. بله. این حالا باشه که نتیجه‌ای که بعد بخوام بگیریم، و مع تسلیم مولویتهی نفسیاً او طریقیاً یمنع استتباعه للحکم الشرعی فی صورت القطع بالمفسده فضلاً عن احتمالها، فان ذلك مبنی على تمامیت الملازمه بینه حکم العقل بالحسن و القب و حکم شرع بالوجوب و الحرمه، اصل قصه رو زیر سوال میبرن. و هو محل المن لعدم کون مجرد تحقق المناط فشی علتن تامتن لتکلیف بهی شرعن لاحتیاجه الى امور اخر من فقد الموانع و المزاحمات الواقعیه التي لا سبیل للعقل الى درکها و مع القصد عن ذلك نقول انه يتم اذا لم تكن المفسده متدارکه، یعنی معارضه به مثلش باشه، و الا فلا حکم للعقل فی مطلق الضرر و المفسده. مثال میزنن کیفه و لازمه هو عدم جریان البراءه فی شبهات الموضوعیه، در شبهات موضوعی اخباری و اصولی همه میگن براءت. خب اینجا در اینجا مگر این حکم محتملی که هست مناط تام نداشته؟ لتحقق المناط المزبور فيها و هو كما ترى لا يلتزم به القائل المزبور فلا بد فيها من الالتزام اما بعدم وجوب دفع المفسده المحتمله او الالتزام بتخصيص الوجوب بالضرر غير المتدارك في كل ما يوجه ذلك يقال بمثله في الشبهات الحكميه ايضا. اینجا به قول ایشون بیایم تخصیص بزنیم که اینجا در جایی باشه که مفسده غیر متدارک باشه به اصطلاح، و بعد میفرمایند در شبهات موضوعی اگر این تخصیص رو زدیم شبهات حکمی هم که الان بحث میکنیم بیایم مثلش رو بگیم. یک مطلب پس ایشون اشکال دارن به مرحوم میرزا. نکته ای که مرحوم محقق عراقی دارند میفرمایند که اگر ما مراد را لو اريد به المصالح والمفاسد در اینجا که مناطات احکامه، به فرض ما بیایم قبول بکنیم که عقل حکم میکند به وجوب تحرز عن مثله یمنع، این تعبیر ایشونه که این تعبیر مورد توجه مرحوم شیخ اصفهانی واقع شده در مقام اشکال، یمنع کونه حکما مولویا یستتبع القبح واللوم بل ارشاد محض للتخلص عن الوقوع فی المفسدة المحتمله نظیر اوامر طبیب و نواهیه. این رو ایشون باز مرحوم محقق عراقی میفرمایند که در اینجا به فرض در مصالح و مفاسد ما حکم عقل داشته باشیم، حکم عقلی مولوی نیست، که ایشون میفرمایند نه مولویه، در بیان بعدیشون هم دارن نه مولویست نه طریقی به اصطلاح، بلکه ارشاد است. ایشون هم باز میفرمایند حکم عقل در اینجا ارشاده. خب ارشاده به چی؟ ایشون نمیفرمایند، اما باید مثل مرحوم میرزای نائینی بفرمان ارشاد به حکم شرعی، که دوتا چیز اینجا بیشتر نداریم، یه حکم عقله یه حکم شرعه. حکم ارشادی باید ارشاد باشه به یه امر واقعی، ولذا ارشاد است به امر واقعی در اینجا چیه؟ که اگر عقابی، که اگر تکلیفی این وسط باشه منجز، عقاب برش هست، این امر شرعی است دیگه، اینم حکم شرعی است، بنابراین ارشاد به حکم شرعی میشه لا محاله. پس این معنا رو ایشون هم ملتزم هستن و تنظیری میفرمایند، مثال میزنند براش در اینجا که این مهمه، میفرمایند مثل اوامر طبیب و نواهی طبیب. وقتی طبیب رو میریم پیشش میگه این غذا رو بخور این غذا رو نخور، خب طبیب وقتی میگه این غذا رو بخور این غذا رو نخور این دارو رو بخور، تعبد محض، یعنی من او امر میکنه منم باید اطاعت کنم، صرف تعبد. یا نه، در اینجا طبیب ارشاده، یعنی این غذا برای این مرض بده، اگر بخوری خوب نمیشی، اوامر طبیب اینه، این دارو مؤثر است در از بین بردن این کسالت، اگر دارو رو استفاده کردی خوب میشی، این ارشاده، اوامر و نواهی طبیب. خب نکته ای که ما میخوایم اینجا عرض کنیم این است که در کلمات این اعلام و بزرگان اولا مسئله مسلم گرفته شده که حکم عقل قابلیت ارشاد داره، مسلم گرفته شده حکم عقل ارشاده. اما تنظیری که در اینجا مرحوم محقق عراقی می‌فرمایند مثل اوامر طبیب، اوامر طبیب هم ارشادی است، مولوی نیست، طبیب مولویت نداره، از باب اینکه بصیرتر از ما هست، آگاه تر از ما هست و ما هم که مراجعه بش میکنیم از باب رجوع الی اهل خبره هست دیگه، چون خبره هست در این کار اهل فن نمیریم سراغش، او چیزی رو میدانه که ما نمیدانه، میریم سراغش. کما اینکه در مکانیک هم مکانیکی ماشین هم وقتی ماشینمون خراب شد میریم سراغ اوسای مکانیک، ما چیزی بلد نیستیم، او بلده، میریم سراغش. ارمنی هم باشه باشه، این خبره که باشه کفایت میکنه. آیا در اینجا ادراکات عقلی که ما داریم میتواند مثل ارشادات طبیب باشه؟ تنظیری که مرحوم محقق عراقی میفرمایند در اینجا ما کار نداریم، حالا اصطلاحی هم نمیخوایم بحث کنیم و الا اصطلاحی باشه، مرحوم محقق اصفهانی رضوان الله علیه سریع فرمودن بابا حکم عقل دو چیز بیشتر نیست، یا مسلک مشهوره که ادراک قوه عاقل است، صرف الادراکه، صرف التعقل، یدرک حسن الشیء، ادراک حسن الشیء ما یدرک الملائمه، اینا رو گفتیم دیگه، الملائمه نسبت ما حولها، قبهش منافرت، ادراک امری نیست، مولویتی نیست. شما در اینجا مثال بخوایم بزنیم در قوه لامسه، در قوه لامسه من دستم رو این میز میکشم و نرم هست، احساس ملائمت دارم، آیا حکمی اینجا هست؟ امری وجود داره؟ چه فرق میکنه این قوه حس با قوه عاقله؟ چه تفاوت میکنه؟ شما بگید ماین بقی ان یعمل هست در احکام عقلیه، در این قوه لامسه نیست، اینجا هم هست. من تمام قوایی که در بدن من هست، این قوا رو خداوند در اختیار من گذاشته، برای چی؟ برای اینکه زندگی میخوام بکنم. ولذا قوه لامسه اگر احساس ملائمت کرد، کاری رو که میخواد اینجا انجام بده انجام میده روی میز، اما این کار رو روی اسفالت نمیشه انجام داد، چون او با دست من منافرت داره، او دستکش میخواد، اونجا هم مایم بقی ان یعمل میشه، دستکش باید دست کنه، وسیله بگذاره، با چشم عادی نمیتونه اونجا کار کنه، عینک مخصوص باید بزنه، مایم بقی ان یعمل. قوه عاقله این ادراک رو اونجا اونجوری داره، ملائمت با ماحول خودش، نه جسمانی به این صورت، امری در اینها نیست. امر دائر مدار مولویته، مولویتی عقل نداره. ایشون فرمود ادراک قوه عاقله است اینه. اگر آمدیم مسلک خودمون رو گفتیم، مسلک خود مرحوم محقق اصفهانی که این بناعات مشهور است، آراء عقلا، آراء محموده، در اینجا عقلا بناگذاری که میکنن در مقام عملشون بناگذاری میکنن، حفظن به نظام، امر نیست اونجا، مولویتی نیست، بناها و سیر عقلائیه امر نیست، مولویت نداره. ولذا اگر امر نیست و مولویت نداره، چجور ارشادیت رو شما میخواید اینجا تصویر کنید؟ ارشادیت در جایی میاد که مولویت ممکن باشه، قسیمه. امر اگر ثابت شد، امر یا مولویست یا ارشادی. تا جایی که حمله بر مولویت ممکن باشه، ما حمله بر ارشاد نمی کنیم، یه قاعده این هست، تا جایی که احتمال مولویت، احتمال عقلائی مولویت بره، حمله بر ارشاد نمی کنیم ما. اما در ما نحن فیه آقایون، این عجیبه، محقق نائینی، اینو چه بکنیم؟ یعنی این واقعا مشکلیه، محقق نائینی، محقق عراقی و بعد مرحوم آقای خویی که نرسیدیم فرمایششون رو بگیم، ایشون صاف میفرمایند حکم عقلی در اینجا فی المقام، حالا اون ضرر باشه یا چه باشه، عقاب اخروی باشه، چهار صورت پیدا میکنه. چهار احتمال درست میکنن، میفرماین یا وجوب نفسی اینجا عقل میاره، یا وجوب غیری میاره، یا وجوب طریقی میاره، یا وجوب ارشادی. لا سبیل الی الغیریه، لا سبیل الی النفسیه، لا سبیل الی الطریقیه. بنابراین همونی که استاد بزرگوارشون نائینی گفته، ناچاریم حمله بر ارشاد بکنیم. ایشون خیلی مسلم و قطعی گرفتن که اونجا ادراک عقلی هم این حکم شرعه، مثل وجوب شرعیه، و این امر میتونه غیری باشه، نفسی باشه، طریقی باشه. و حالا عرض میکنیم چجور ما تصویر کنیم غیریت رو در ادراک عقلی؟ چجور ممکن تصویر کرد؟ اصلا امر نیست. غیریت یک واقعی میخواد که این ادراک مقدمه برای وصول به او باشه. وجوبی باید باشه، امری باشه، ترشح وجوب از ذل مقدمه به مقدمه بشه. اینجا چجور ممکنه تصویرش در ادراک عقلی؟ خب مسلم گرفتن آقایون اینجا که حکم عقل ارشادی، حکم عقل ارشاد است، اونم ارشاد به حکم شرع. این رو ما مشکلی است که داریم در اینجا و انصافش ده. حالا بیان مرحوم آقای کویو فی الجمله عرض خواهم کرد، اما انصافش اینه که ما، حالا شما هم فکر کنید دیگه، علی حال در این بحث همه آقایون اهل نظر هستن، شما فکر کنید ما هیچ تصویری برای رد فرمایش برهوم محقق اصفهانی پیدا نکردیم. حق با ایشونه، حکم عقل فرقم نمی کنه. بناء عقلا رو بگیم که مبنای ایشونه، یا بنای خودمون رو بگیم که ادراک قوه عاقل است. ارشاد، نه تنها ارشاد، طریقیت، غیریت. اگر اینجور باشه بیاییم کفایی و عینی و ارزم و تخییری و همینا رو بیاریم قاطیش دیگه، وجوب وجوبه دیگه. اگر قابل تصویر باشه چجور میشه تصویر کرد؟ حتی وجوب نفسی را، وجوب نفسی اینجا قابل، چون اصلا وجوب نیست که ما بگیم در اینجا مطلوب به تمام عنوان نفس و شیعه، نه شیع دیگری که من این کارو مقدمتاً له او انجام میدم، برای ما قابل تصویر نیست. حالا شما باز فکر بکنید آیا محملی برای اینا، بزرگانی هستن دیگه، مرحوم میرزای نائینی، مرحوم محقق عراقی اصولی بزرگوار، مرحوم آقای خویی، این چجوری ارزم به حضورتون که ما این ارشادیت رو در حکم عقل درست بکنیم؟ چجور ممکنه همچین چیزی تصویر چجور میشه؟ و السلام علیکم و رحمت الله.